أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سابقی از بحث در طواف حج و سعی بود که اون چی که بعد از طواف و سعی باقی میماند آیا جمیع مطلق افعال متعلق به نساء هست من الاستمتاعات و من العقد و اشهاد علی العقد، یا اینکه ما یبقا خصوص استمتاعات هست با انواع مختلفی که دارد، یا در میان استمتاعات ما یبقا خصوص جماع هست به بقیه استمتاعات قبل از طواف نساء حلال هست، فقط ما یکون و متوقفن علا طواف نسا خصوص جماع. خب در این قسمت همطور که دیروز عرض شد سه تا احتمال هست، به ترتیب باید پیشتاب بشه. احتمال اول این بود که مطلق افعال متعلق باشه که حتی شامل عقد هم می شود. خب این نسبت به این احتمال مؤید این احتمال به وجهی که برای تقریب این احتمال میشه ذکر کرد اینه که در ادله اومده که اگر طواف و سعی انجام بشه تمام محرمات حلال میشه، نساء باقیه، یبقا نساء. این نس عنوان نساء که ذکر شده، چون ذات مقصود از بقای نساء یعنی بقای حرمت نساء، حرمت خود نساء که ذات حرمت در مورد او معنا نداره، حتما یک فعلی مقدر هست که او در حقیقت متعلق حرمته. چون فعلی خاصی ذکر نشده، حظ متعلق اقتضای اطلاق نسبت به تمام افعال مناسب مرتبط به نساء داره که شامل عقد میشه. این توجیه قول اول و احتمال اول. منتها بله این یه توجیه دیگه اینه که ما از راه استصحاب پیش بیاییم. حالا نسبت به استصحاب اشکالی که قبلا مطرح شده بود، استصحاب در اینجا استصحاب در شعبه حکمی هست و اینا، ولی نسبت به وجه اول استظهار از خود ادله‌ای که در این باب وارد شده. خب این فی حد نفسهی این مطلب تمامه، مگر اینکه ما در مقابل دلیل برخلاف داشته باشیم. آیا در مقابل این روایات به این ظهور روایات در این که نساء باقی میماند دلیل برخلاف داریم که بگوید عقد، حرمت العقد دیگه باقی نمونده، حرمت الاشهاد علی العقد باقی نمونده، فقط استمتاعات باقی مونده، که احتمال اول را نفی بکنه تا به مرحله بعدی برسیم. خب در این قسمت استشار شده به صحیحه فضلا، که در صحیحه فضلا این عبارت بود که اگر شخص این عمل را انجام بده، اون طواف و سعی اینها را انجام بده، همه بر او حلال می شود الا فراش، در مورد زن وارد شده، الا فراش زوجه ها. این فراش زوجه ها دیگه نشوندنده اینه که اون چی که باقی میمونه اون در حقیقت ارتباط جنسی هست، اون اعمال مرتبط به زن، اون افعال که مصداق ارتباط جنسی باشه دیگه، غیر از او خود بله به استثناء ذکر شده که همه حلال میشود الا فراش زوج. این اشهاد بر نکاح یا عقد نکاح بستن داخل در مستثنا، داخل در مستثنا منه دیگه، کل شی حلال میشه الا فراش زوج. این که مثلا فراش زوج نیست پس باقی در تحت او هست. و همینطور در اینجا به روایت استدلال شده بود و همینطور به روایاتی که به بعضی از روایاتی که قبلا خونده شده بود در مثل در بله صحیحه حلبی، اینها قبلا خونده شده بود در باب یک از ابواب زیارت البیت، در اونجا اینجور بود که کسی که نسیه ان یزور البیت حتی اصبح، امام علیه السلام فرموده که لا بأسه انا رب مؤخرته حتی تذهب ایام و تشریق ولیکن لا تقرب النساء. این کسی که حلق و تقصیر کرده بله کسی که حلق و تقصیر کرده این بله عیب نداره که اون اعمال رو انجام نده، ولیکن نسا قرب به نسا پیدا نکنه. این اونی که یعنی حرمت قرب باقیه، بقیه که نه حلال میشه، بقیه محرمات حلال میشه، فقط قرب به نسا هست. قرب به نسا، قرب به نسا اشاره به یعنی دیگه شامل ناظر به استمتاعات جن به استمتاعات هست و ارتباط جنسی هست، نه کل فعلی که از قبیل عقل باشه. حالا این صحیحه حلبی که حدیث دوم هست و همینطور صحیحه هشام که حدیث بعدی هست، اونم از اون مطلب از اون استفاده میشه که ما یبقا بعد از حلق و تقصیر فقط قرب النساء هست، قرب النساء دیگه شامل عقل نمیشه. پس احتمال اول که حرف مرحوم شهید بود، از مرحوم شهید نقل شده بود که تمام محرمات مربوط افعال مربوط به نساء باقی هست تا تبا نساء انجام بشه، این منتفی. خب این مرحله اول. اما در مرحله دوم بحث در اینه که آیا ما یبقا تمام الاستمتاعات هست یا خصوص جماع هست، ارتباط جنسی خاص مورد نظر هست. در این قسمت خب اینجا هم بحث به اونچه که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده فرموده که ما اینجا هم از همین دو روایت، از همین صحیحه فضلا و همینطور از صحیحه حلبی و صحیحه هشام، از همینها استفاده میشه که ملاک اونی که ما یبقا خصوص جماع هست، چون فرا قرب النساء کنایه از جماع هست، همونطور که در آیه شریفه اومده ولا تقربوهن حتی یتطهرن، قرب النساء مقصود همون نزدیکیه، بلا قرب به معنای مطلق ارتباط به التزاز جنسی که نیست. اینجا هم عنوان قرب النساء اومده در صحیح هشام، یا در اون روایت فضلا فراش الزوج اومده. فراش الزوج اشاره به نزدیکی معنای خاص هست، نه مطلق ارتباط جنسی. حالا تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی هست که از جهتی اینکه اونی که این از در بعضی از موارد تعبیر نه لوغ طرف است، اینا در تعبیری که دارد اینه که اونی که متوقف بر افراش هست فقط اون نزدیکی به معنای خاصه، و الا بقیه استمتاعات متوقف بر افراش نیست. این فراش در حقیقت نشان دهنده اینه که اون جا چیزی که افراش در او مدخلیت داره، اونی که در استمتاعات از زوجه افراش درش مدخلیت داره اون استمتاع خاصه. پس این صحیحه حدوی مثلا به صحیحه هشام و همینطور صحیحه فضلا اینا دلالت دارن بر این که ما یبقا خصوص جماع هست. خب تا اینجا بله این قسمت از بحث، یعنی تا اینجا به این مقدار حل میشه که در مقابل اطلاقاتی که در مقابل ظهور اطلاقی یبغ النساء ما دلیل پیدا کردیم بر این که ما یبغا خصوص فراشه. و اینجا از باب اینه که این در حقیقت دلالت میکنه نه فقط بیان بکنه که این حرمت باقیه به نسبت به عدم بقای حرمت دلالت نداشته باشه، بلکه میگه بقیه حرمت منتفی هست، این باقیه، این دلالت داره. چون میگه فقط بقیه حرمتش منتفی هست، این باقیه، در طبعا این روایات صحیحه فضلا، صحیحه هشام به صحیحه حلبی میشه مقید اطلاقات اون. اگه او اطلاق هم داشته باشه میشه مقید اطلاق اون. خب تا اینجا در مقابل او اطلاق، در مقابل اون اطلاق یه مقید پیدا کردیم. خب اینجا اشکالی بحثی که در این مرحله اینجا مطرح هست عبارت از اینه که خب اگر ما اونچه که در مورد بقای احرام و محرمات تا طواف نسا و قبل از طواف نسا از ادله داریم، اگر همین مقدار بود که ما یه مطلقاتی داشتیم که لا یقرب النساء، مطلقاتی داشتیم که یب النساء، یه دلیلی هم داشتیم که کل محرمات حلال میشه ولیکن لا یقرب النساء یا الا فراش زوجها، خب اینجا درست بود، این مقید میومد اون اطلاق را قید میکرد. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که در مقابل این مقید ما روایت معارضی داریم. در مقابل این صحیحه فضلا و صحیحه هشام روایت معارضی داریم. روایت معارض چیه؟ روایتی که دلالت میکند بر این که اگر قبل از طواف نسا حتی تقبیل هم محقق بشه، اگر تقبیل هم قبل از طواف نسا محقق بشه، اینجا باید شخص کفاره بده. در مواردی که تقبیل بله، در جایی که تقبیل قبل از طواف نسا محقق بشه، اینجا باید کفاره داده بشه. خب اون روایت این که کفاره داده بشه، این نشوندنده اینی که حرمت باقیه، حرمت و تقبیل باقیه، به لاغ حرمت تقبیل باقی نباشه که کفاره نداره که. پس این دلالت میکنه برای این که ما یتحلل و بتواف نسا فقط جما نیست، بلکه بقیه محرمات مربوط به نسا، بقیه استمتاعات هم، تقبیل که خصوصیت نداره. البته از تقبیل به حرمت العقد تعدی نمیتونیم بکنیم چون تقبیل استمتاع است، ولی در موارد در استمتاعات دیگه فرقی بین تقبیل و بین تقبیل و غیر تقبیل نیست، طبعا تعدی میشه به غیر، به غیر تقبیل از استمتاعات دیگر، نتیجه میشه که تمام محرمات از استمتاعات باقیه. در بله در باب 18 از ابواب کفارات استمتاع، حدیث دوم اون باب که کلینی از انه یعنی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألت عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، خود مرد طواف نسا رو انجام داد ولی زن هنوز طواف نسا رو انجام نداد. اونجا امام علیه السلام فرمود که در این روایت علیه دمون یحریقه من عنده، این باید یه کفاره بده، باید قربانی بکنه. خب اینجا همین اونی که در عبارت اومده که زن طواف نسا انجام نداد، یعنی که همه بقیه اعمال رو انجام داده فقط طواف نساش باقی مونده، اینجا با اینکه خود محرم که زن بوده از او که صادر نشده، این از طرف مقابل که محله صادر شده، این نشون میده که این حرمت قبل، حرمت استمتاع قبل از طواف نسا ثابته. به الا اگه حرمت استمتاع قبل از طواف نسا ثابت نباشه، معنی نداره که این کفاره درش حکم به ثبوت کفاره بشه. خارج شد بله، توانسته انجام داد تمام شد. بله بله، محل کلام اینه، ولی این نشون میده که بالاخره این هنوز جای حرمت هست دیگه. اگه قبل از طواف نسا استمتاعات حلال بود، خب چه از نوعی مرد چه از نوعی زن فرق نداره دیگه. پس اینجا در این مورد یک کار حرامی، ماده حرامی ایجاد نشد دیگه،
اگه واقعا حلال بود ماده حرام ایجاد نشد دیگه، اختیارا این کار رو انجام میدادن برای اونها جایز بود دیگه. وقتی اختیارا جایز بود دیگه معنا داره کفاره داده بشه. این که کفاره حکم به ثبوت کفاره کرده امام علیه السلام، معلومه که اینجا یه حرمت در کار هست دیگه، بلا حرمت در کار نبود که ما جای این چیز نیست که. این نشون میده که با طواف حج و سعی یا با حلق و تقصیر اینطور نیست که استمتاعات حلال بشود، استمتاعات حلال بشه، چون به حسب اونجا که در کلام مرمون خوبی اومده این که استمتاعات حلال بشه دیگه. اینجا که جای این روایت دلال میکنه که حلیت استمتاعات محقق نمیشه قبل از طواف نظر، و الا حلیت استمتاعات محقق بشه خب در اینجا اصلا هیچ ماده حرامی ایجاد نشده ولو غیر اختیاری نسبت به زن. بله اگه قائل به حرمت استمتاع بشیم، حرمت تقبیل قبل از طواف نشاب بشیم، خب اینجا نسبت به زن چون این ماده حرام محقق شده ولو به اجبار شوهر، ولو به اجبار شوهر که محل بوده، از جهت ماده حرام این کفاره هست. ولی اگه ما قائل به جواز استمتاعات بشیم دیگه اصلا هیچ ماده حرامی محقق نشده دیگه، این مثل قبل از احرامه، مثل بعد از طواف نسا هست. این حالت تقبیل قبل از طواف نسا طبق نظر شما مرموهای خویی باید مثل تقبیل بعد از طواف نسا باشه دیگه، مثل تقبیل قبل از احرام میشه دیگه، ولی اینکه این بله در اینجا برای او کفاره ذکر شده. اینکه برای او کفاره ذکر شده این کاشی بعد اینه که این حرمتش باقی هم. این بچیست که بچه یعنی در حقیقت با عنوان معارض اون سعیه فضلا و سعیه حلوی و سعیه هشام، ولی ظاهرا در معتمد این نسبت به معارض اینا متعرض معارض نشده، ولی در مستند این قسمت اضافه شده که اگر کسی بگی که ما به این روایت به سعیه معاویه ابن عمار استناد میکنیم، اینو معارض روایت فضلا به سعیه حلبی و سعیه هشام قرار میدیم، ما از این جواب میدیم. ایشون دوتا جواب داده در مستند، این جواب هست در کلام معلوم های تبریزی هم از این تعارض جواب داده شده. جواب اولی که در کلام داده شده در کلام مرموی هم هست، این جواب عبارت از اینه که اینجا اصلا این روایت کسی به این روایت معاویه بن عمار عمل نکرد، کسی به روایت معاویه بن عمار عمل نکرد. چرا؟ به جهت اینکه اینجا اصلا مضمون این روایت قابل التزام نیست، چون اینجا فرض اینه که اون کسی که تقبیل کرده است، تقبیل از ناحیه شوهر بوده دیگه، شوهرم که محل بوده، خب محل در حالی که در حالی که در احرام نیست برای او که حرمتی نداشت که کفار، در این حال در روایت به او کفار بیان شده. این نشون میده که اینجا ثبوت کفاره از باب حرمت نیست، یا اصلا میگیم که جواب اول این که عمل به این روایت ممکن نیست، این روایت مقتضاش قابل التزام نیست چون موجبی برای تکفیر محل نیست. وقتی که زوج محل بوده و تکلیف به محرمات احرام در حق او نیست، یقینا نیست، حتی نسبت به محل، حتی نسبت به وجهش هم از ناحیه او فعل محکوم به حرمت نیست، خب چجور به اصطلاح این را قائل بشیم؟ خب این بله این اولا یعنی این جواب اولی دیگه این روایت قابل التزام نیست. ممکنه کسی بگه که این روایت بله ناظر به جایی است که این محل در حقیقت اکراهن این کار را انجام میده، زوج اکراهن این کار را انجام میده، لا به متابعه زوجه، به متابعه زوجه نیست. وقتی که اکراه باشه در حقیقت او داره ایجاد میکنه کار حرام را برای زوج، در حقیقت نسبت به زوجه که جایز نیست دیگه، از خود این روایت چون اینجا ماده مبغوزه نسبت به زوجه وجود داره، اینم به اکراه داره او را ایجاد میکنه، طبعا حکم به کفاره در اینجا ثابت میشه. روایت ناظر به فرد اکراه و در فرد اکراه ولو خود شخص فی حد نفسی برای خودش جایز باشه، ولی این ماده را نسبت ماده مبغوزه را نسبت به طرف مقابل ایجاد بکنه، خب از این جهت ممکنه دلیل حرمت اینجا را بگیره. در مقام جواب ایشون فرموده که حتی اگر روایت حمل بر صورت اکراه هم بشه، ناظر به صورت اکراه هم بشه، باز اینجا کفاره وجهی نداره، به جهت اینکه در مواردی که ولو از باب اکرام باشه، ولی به هر حال مکره بر مکره که حلال حرمت نداره، وقتی بر مکره حرمتی نداشته باشه کفاره برای او وجهی نداره، معنا نداره که از ناحیه او بله متکفل کفاره بشه، این بله معنا نداره که از ناحیه او متکفل کفاره بشه. نسبت به این جواب، این یک جواب که پس فرموده این روایت قابل التزام نیست چون موجب برای تکفیر نیست، حتی اگر نظر در روایت به فرض اکراه بشه و حمل بر فرض اکراه بشه، ولو به ملاحظه فرض اکراه موجبی برای نیست، چون در موارد اکراه در صورتی کفاره بر اون شخص مکره هست که فعل او جائز نباشه، ولی اگه فعل او حرام باشه، فعل او جائز باشه حرام نباشه که موجب نداره. این جواب اول. جواب دوم اینه که خب اینجا این روایت درسته که دلالت میکنه بر، اگه قبول کردیم دلالت این روایت رو بر حرمت قبول کردیم که این روایت به مدلول مطابقیش ثبوت کفاره را دلالت داره، به مدلول التزامی حرمت تقبیل، حرمت تقبیل قبل از طواف نسا را دلالت داره، ولی در نسبتگیری بین این روایت و بین صحیحه فضلا و صحیحه هشام و صحیحه حلبی، ما باید این روایت را مقید بکنیم به اون چه که در اون روایات صحیحه حلبی و صحیحه فضلا اومده، چون در صحیحه حلبی و صحیحه فضلا این اومده بود که اگر کسی طواف نسا ببخشید حلق و تقصیر و طواف و سعی را انجام بده، مجموعاً از دل اینجور استفاده میشه که اگر حلق و تقصیر و طواف و حج طواف و سعی انجام بشه، در اینجا دیگه لا یبغا حرمت استمتاع، فقط یبغا حرمت الجماع، مفاد اون روایت این بود. این روایت میگه قبل از طواف نسا یبغا حرمت الاستمتاع، قبل از طواف نسا یبغا حرمت الاستمتاع. این روایت اطلاق داره چه جایی را که طواف حج و حلق و تقصیر را انجام داده باشه یا حلق و تقصیر را انجام نداده باشه. در این روایت به صراحت نیامده است که زوجه بله حلق و تقصیر را انجام داده، طواف و سعی را انجام داده، فقط بقیه علیه طواف و نسا به صراحت که نیامده، فقط عنوانی که درش ذکر شده لم تطوف طواف و نسا، این لم تطوف طواف و نسا اطلاق داره، میگیره جایی را که عطا به طواف الحج و سعی و جایی که لم یعت بهی، خب این به خاطر اون روایات این هم میشه، این روایت معاویه بن عمار هم میشه بر جایی را که بقیه اعمال در ناحیه زن انجام نشده، زن نه طواف نسا کرده و نه تقصیر و طواف و سعی کرده، چون دلالت او اگر دلالت داشته باشه نهایتش به ظهور اطلاقی هست نه به صراحت، وقتی به ظهور اطلاقی بود قابلیت تقریر را داره، اون روایات سابقه میشه مقید، این روایات سابقه تفصیل میده، میگه استمتاعات غیر از جماع قبل از حلق و تقصیر حرام هست، بعد از حلق و تفسیر حرام نیست. خب با اون روایت میام این را تغییر میکنم. این به این کیفیت از اشکال معارضه جواب داده شده. پس این مستشکل در حقیقت اشکالی که به بیان قبلی من اون آیه خویی داره اینه که ولو ما قبول کردیم که صحیحه هشام و صحیحه حلوی، صحیحه فضلا اینها مقید اون اطلاقات می شوند به دلالت بر تمام شدن حرمت استمتاعات الا الجماع دارن، ولی این در فرضی است که معارض نداشته باشه. اگه ما برای این معارض درست کردیم طبعا این مقید حجت نیست تا بخواد در مقابل اون اطلاقات رفعیت از اطلاقات بکنیم. برمیگردیم با اون اطلاقات، اطلاقات میگه که نصاب باقی بوده، مطلق مقصود از نصاب میشه مطلق نصابی، کل میشه در حقیقت همون حرف مرحوم شهید برمیگرده که کل ما افعال متعلق به این، چون این روایت از دست گرفت از دست رفت دیگه، ما با همین روایت هم حرف شهید را رد کردیم هم حرف مرحوم علامه بقیه را رد کردیم. وقتی این روایت از دست بره، این سه تا روایت از دست بره، طبعا اون حرف مرحوم شهید که استناد به اطلاقات باشه زنده میشه. این جوابی است که جواب از مستشکل اینجور میگفت. مرحوم آقای خویی فرموده که نه، این معارضه در اینجا وجود نداره. پس اون سه تا روایت میشه دلیل بلا معارض. وقتی دلیل بلا معارض شد، مقید اطلاقات میتونه قرار. آیا این جواب ها تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به جواب اول که فرموده این روایت کسی نیست، کسی به این روایت عمل نکرده، قابل عمل نیست چون موجبی برای تکفیر نیست، موجبی برای تکفیر، موجبی برای تکفیر محل نیست، در به خاطر اینکه محل که بر او حرام نیست، وقتی بر او حرام نباشه تکفیر نداره. این قسمت قبل از اینکه ولو حملت علی صورت الاکراه، این قسمت عیب نداره که این روایت به این روایت عمل نکرده، به جهت اینکه در اینجا به لحاظ محل تکلیف نداره، خود وقتی برای او جایز باشه خود این کار جایز را انجام داده، ولو بر زن بله جایز نباشه، روی حساب ولو بر زن جایز نباشه. در این موارد اگر یکی از اونها به وظیفش عمل بکنه ولو از ناحیه دیگری کار حرام انجام بشه، ولی کار او دیگه مشکلی نداره. همون قضیه ای که حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کرده بودن که بله سوال کرده بودن که مثلا قبل از اینکه اعمال به محلل حلق و تقصیر بکنه، مثلا رفته سراغ زنش برای استمتاع، بعد زنش موهاشو با ناخن با دندوناش چیده، تفسیر که امام علیه السلام فرمود که این افقه از هست، او با این کار در حقیقت کار خودش را برای کار خودش مجوز درست کرده، یعنی کار او حلال شده بود. ولو حلوی که قبل از تفسیر این کار را میخواد انجام بده برای او حرام بود، ولی اون شخص زنش چون با تقصیر خارج شده از او برای او حلاله، برای او حلال شده، با تقصیر از احرام خارج شده، این نزدیک بله حالا اون کارو کرده دیگه، مقرر نبوده، میتونست با تقصیر خودش را چیز بکنه دیگه، اکراه اینجوری نبوده، اکراهی که اکراهی بر عدم تقصیر که نبود، که بالاخره این مقدار فرصت داشت که با تقصیر از احرام خارج بشه که فعل به نحوه ماده مبوزه در مورد او از اکراه از روی اکراه انجام نشه. خب اینجا عدم مطلب اون قسمت اولی مطلب درسته که این موجبی برای تکفیر نیست، چون در اینجا این شخص محل مکلف به اجتناب نیست، وقتی مکلف به اجتناب نبوده معنا نداره که فعل او کفاره، مورد کفاره قرار بگیره، این قابل التزام نیست چون با قواعد نمیسازه. اگرم کسی قائل به این بشه باید این را در خصوص این فعل ملتزم بشه دیگه، یا حکم ولو کسی بگه حکم برخلاف قاعده در اینجا برای اون شخص ثابت میشه، خب در همین مورد به او اکتفا میشه دیگه، نمیشه به جای دیگه تعدی کرد. این قسمت جواب اول در اون قسمت اول از جواب که روایت اگر ناظر به اکراه نباشد موجب برای کفاره نیست، چون مرد محل بوده، محرم نبوده. وقت در مورد محرم انجام دادن این امور، ولو طرف مقابلش هم محرم باشه، انجام دادن این امور برای محل حلال دیگه، ولو طرف مقابلش محرم باشه، فعل او حرام، او نمیتونه مطاوعه بکنه، ولی این برای او حلاله. خب این قسمت اول درسته، ولی قسمت دوم که در هم جواب اول فرموده بودن که حتی اگر ناظر به فرض اکراه باشد باز، ناظر به فرض اکراه باشد باز، این به اصطلاح نمیشه، این قابل توجیه نیست. ده حتی اگر این روایت ناظر به فرض اکراه باشه، ثبوت کفاره قابل توجیه نیست. چرا؟ برای اینکه فعل او فعل حلالی نیست. نسبت به این قسمت جای مناقشه داره، به جهت اینکه اگر ما فرض کردیم که مورد اکراه هست، بالاخره این از روی اکراه میخواهد اون کاری را که در مورد زن مبغوض هست، اون کار را در مورد زن ایجاد بکنه. این تقبیل او اگر همونطور که مورد التزاز جنسی خودش هست، مورد التزاز جنسی طرف مقابلم باشه، این ماده مبغوزه را شخص میخواد در مورد دیگری ایجاد بکند. خب اینجا این ماده مبغوزه ایجاد شده است در زن به سبب مرد، ولو با از نایه خودش، از نایه التزاز خودش حرام نباشه، ولی به اکراه، به اجبار این ماده مبغوزه را، ماده حرام را نسبت به طرف زن داره ایجاد میکنه. خب این بالاخره نباید این را ایجاد بکنه، این به زور نباید این ایجاد بکنه. اون جایی که به متابعه هست موجب نداره کفاره، ولی اون جایی که به اکراه، به اجبار داره ایجاد میکنه او را، در حقیقت ایجاد این ماده مبغوزه استناد پیدا میکنه به این زوج. خب از این جهت که چون دخالت داشت در انجام کار حرام، یعنی فعل اون چیزی که یرتبط به المرأه، در ایجاد کار حرامی که مربوط به مرأت، وقتی این نقش داشته باشه کفاره برای او قرار داده بشه، مشکلی نداره. این قسمت که حتی لو حملت علی الاکراه، این قسمت تمام نیست. و با توجه به این مطلب، ما برای اینکه ببینیم این روایت قابل عقل است یا قابل عقل نیست، باید ببینیم که آیا ناظر به فرض اکراه هست یا ناظر به فرض عدم اکراه. اگر روایت ناظر به فرض اکراه باشه، این موجب کفاره داشتن، موجب کفاره بودن قابل التزامه. ولی اگر ناظر به فرض اکراه نباشه، حتی در فرض متابعه هم بخواد کفاره را بیاندازه به گردن محل، این قابل توجیه نیست، قابل التزام نیست. در عناوینی که در روایت وارد شده، عنوان اینه که رجلن قبل امرأتو بقید تا و نسا و لم تتو علیه، در این روایت نیومده که از باب اکراه بوده، اکراه نبوده دیگه. عنوان یعنی با ولو اکراهی هم در کار نباشد، این کفاره داره. در وجه نداره که ما روایت را حمل بر صورت اکراه بکنیم. در صورت متابعه ظاهر این روایت اینه که حتی در صورت متابعه کفاره داره. و در صورت متابعه کفاره داشتن بلا موجب هست، مگر اینکه کسی به خاطر اینکه بلا موجب هست بگیر روایت هم ناظر به فرض اکراه هست. ولی باقت نظر از این قرینه، ما به الفاظ روایت که نگاه بکنیم، بلکه از الفاظ روایت استفاده نمیشه که صورت ناظر به صورت کفاره، این ناظر به صورت اکراه. اما جواب دوم این بود که ما حتی اگه این را بله میگه هم میگه باید اینکه اینو که دی قرینه قرار بده، و الا الفاظ روایت قرینه نیست. باید این جون در این روایت حکم برخلاف قاعده، حکمی هست که برخلاف قاعده قابل التزام نیست. اگه به اطلاقش گذاشته بشه قابل التزام نیست، ولی چون صحیح نیست این مضمون، امام علیه السلام هم که اینو فرموده، اون قرینه عقلیه کاشف از اینه که مورد نظر جایی هست که از علا نحو اکراه باشه. این از این جهت استفاده کنیم عیب نداره. ولی این جواب به اصطلاح جواب اول. جواب دومی که در اینجا در کلام مرحوم آقایی بود، جواب دوم عبارت از این بود که ما حتی قبول کنیم روایت را، دلالت این روایت را بر ثبوت حرمت و تقبیل بالالتزام قبول کردیم. مدلول مطابقش کفاره، مدلول التزامیش هم حرمت و تقبیله، حرمت و تقبیل قبل طواف نسام. ولی این روایت به ظهور اطلاقی دلالت داره، نه به خصوص به صراحت اینا دخالت نداره، بدون حساب قابل تغییره. آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که به جواب دوم وارد میشه اینه که با روایت سالگاری نداره، چون این تعبیری میگه قبل امرأته و وقت طاق طواف النساء و لم تطاقه، یعنی اون مرد همه کاراش انجام داد حتی طواف النساء، این فقط طواف النساء رو انجام نداد دیگه، این هم لم تطاق یعنی هم طواف النساء رو انجام نداد. این دلالتش نسبت به این مورد بالاطلاق نیست، یعنی این روایت شامل نمیشه و جایی را که زن حتی تقصیرم نکرده، حتی طواف الحج و سعی رو انجام نداده، نه اصلا ناظر به جاییست که حلق و تقصیر، ناظر به جاییست که تقصیر و طواف و سعی رو انجام داده. اگر در مرحله قبلی شما قبول کردید دلالت روایت را، از جهت نسبتگیری نمیتونید این روایت را مقید بله این اون روایات سابقه را مقید اطلاق این روایت قرار بدید، بلکه این مثل روایه این در عرض روایات ثلاثه، روایت فضلا، روایت هشام و روایت حلبی با اونها معارضه داره. روی حساب اون مقید شما را از بین میبره، مگر اینکه از راه جواب اول کسی وارد بشه که این در اینجا حکم ثبوت کفاره شده و حکم به ثبوت کفاره هم بلا موجبه، قابل این هم قابل بله بلا موجبه، ناظر به فرض اختیارم هست، فرض اکراه در کار نیست. یا یه جواب دیگه بده که حتی اگر در مورد اکراه هم باشد، حتی اگر در مورد اکراه هم باشد، ولی در این موارد که کفاره باید بده، با توجه به بقیه مواردی که در بله در باب طواف و در اینکه کسی از این دو طرف زن و مرد یکی از اینا یک کاری انجام بده که موجب کفاره هست، اینا در این موارد در این قسمت در این بله قسمت تقبیل غیر از جماع اینها، در قسمت تقبیل اینها این قابل التزام نیست که به اکراه اگه کسی کاری را انجام داد کفاره طرف مقابل هم بر او باشه. این چون در جاهای دیگه قابل التزام نیست، اینجا به عنوان یک مورد خاص به او ملتزم میشیم، حکم همین مورد خاص را دلالت داره، دیگه نمیشه از او تعدی کرد. دائره دلالت این دلیل فقط همین مورد خاصه، دیگه به بقیه موارد کشیده نمیشه. در جایی را که تقبیل در خصوص تقبیلی که قبل از طواف النساء باشه به این صورت، اما بقیه موارد به اطلاقش به اون صحیحه بله در به صحیحه هشام بن سالم، صحیحه فضلا و صحیحه حلبی اخذ میشه. خب اینم بس بله تقبیل که کنایه از جمال نیست تقبیل خود این عناوین خاصه، خود اینها مورد سوال و جواب در روایات قرار گرفته، خود اینها مستقلن واقعا نظرتون اعتبار جنسی. خب این در این قسمت فقط یه بحثی که اینجا اون که در کلام آقای تبریزیه که این اگه این روایت حکم در مورد خاص هست، نمیشه ازی تعدی کرد به بقیه موارد، حکم در مورد خاصه، نمیشه از این روایه اگر بگیم بهش عمل بشه در همون موردش به او عمل میشه، در بقیه موارد نمیشه به این روایه عمل بشه. این بله بله
چی هم؟
به بقیه موارد نمیتونه. بله ایشون فرموده که بله لا مانع من الالتزام بها فی موردها شریطتا یکون تقبیل به شهوت اما اول ظاهر الحال این در همین موردش به او ملتزم میشین ولی دیگه به در بقیه موارد طبعا به اون به همون سیه هشام و سیه فضلا در همین موردش که تو که مرد در حالی که طواف زنی که طواف نساء نکرده ولی در بله مرد طواف نساء رو انجام داده زن طواف نساء رو انجام نداده در خصوص همین موردش دیگه به بقیه موارد نمیتونیم تعدیل بکنیم. بله خب اینجا این مطلب اصل بحث در این مطلب که در مطلب در جهت هفتم یه نکته ای که اینجا مربوط به همین بحث هست باقی میمونه باید بحث بشه اینه که آیا در اینجا ما مربوط به کل بحثه که در این که حالا بنابر این که ما قائل به جواز استمتاعات قبل از طواف نساء شدیم غیر از جماع آیا جواز استمتاعات با طواف و سعی میاد یا جواز استمتاعات با همون حلق و تقصیر در یوم العید میاد؟ این تابع این بحث اینجا در نتیجه اونچه که مرموم خوی ملتزم شد این که قبل از طواف نساء استمتاعات دیگر از زوج جایز است فقط جماع متوقف برای طواف نساء است. این تا اینجا درسته ولی اون بحثی که اینجا الان مطرحه اینه که این جواز استمتاعات از حلق و تقصیر یوم العید میاد و بعد جماع میمونه تا طواف نساء انجام بده یا اینکه نه اون حد جواز سایر استمتاعات با طواف حج و سعی میاد. خب این از جهت ادله‌ای که دلالت بر این میکنن یه اختلافی هست. مستفاد از بعضی از ادله اینه که اگر طواف و سعی انجام بده همه حلال می شود الا فراش زوج در حالی که ما در بعضی از روایات سابقه که در بحث حلق و تقصیر ذکر شده بود در اون روایات داشتیم که تمام محرمات احرام در همون حلق و تقصیر با همون حلق و تقصیر حلال میشه الا النساء که همون قرب النساء و کلام در اینه که بین این دوتا چجوری جمع بکنیم. بعد از فراغ از این مطلب که سایر الاستمتاعات متوقف بر طواف و نساء نیست کلام در اینه که حلیت سایر الاستمتاعات به تقصیر و حلق یا حلیت سایر الاستمتاعات به طواف حج و سعی بعد از حلق و تقصیر.
برای که تمام هستی رنجام ندارد.